سیاسی ډیر مننه
تاسو نه هم مننه.
سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. من ستار فروخ شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید گفته و عید قربان را برایتان تبریک میگویم و آرزومندم که این روزهای خجسته را با خوشی سپری کنید. طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک هم ضمن تقدیم سلام عید را به شما تبریک و تهنیت میگوید. در صدر مطالب خبری ما از اظهارات شورای عالی صلح افغانستان خواهید شنید که گفته است ملا برادر به طور کامل آزاد نشده و تحت نظارت جدی حکومت پاکستان قرار دارد. دیگر گزارش ها را هم داریم، اما در سر ساعت تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. نهادهای امنیتی افغانستان از تدابیر شدید امنیتی به هدف تامین امنیت روزهای عید اطمینان دادند. ترکیه می خواهد که در بخش استخراج نفت و گاز در افغانستان سهم بگیرد. یک محکمه در پاکستان 5 قضیه فساد اداری علیه آصف علی زرداری رئیس جمهور سابق آن کشور را از سر گرفته است و قرار است یک عضو مسنون القاعده که در لیبیا بازداشت شد امروز در یک محکمه امریکا ظاهر شود. مشروع خبرها. ارگان‌های امنیتی افغانستان از تدابیر شدید امنیتی به هدف تامین امنیت روزهای عید خبر دادند. وزارت داخله افغانستان اعلام کرده است که هزاران پلیس جهت جلوگیری از تحرکات مخالفین مسلح و حملات احتمالی در حالت آماده باش قرار دارند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی از تدابیر لازم امنیتی در روزهای عید اطمینان داد.
در تمام کشور پلیس در حالت آماده باش و حالت انجام وظایف به گونه بسیار جدی است تا هر نوع حمله احتمالی و یا نیت بد را که مخالفین داشته باشه را خنثی بکنند.
ارگان‌های امنیتی افغانستان از مردم این کشور خواستند که در زمینه تامین امنیت با نیروهای امنیتی همکار بوده و هنگام برخورد با افراد و اشیای مشکوک آنها را در جریان قرار بدهند. گروه بین‌المللی بحران میگوید که زنان در افغانستان پس از سال 2014 با مشکلات بیشتر روبرو خواهند شد. گروه بین‌المللی بحران به این مسئله در گزارش تازه‌اش اشاره کرده است. این گروه گفته است که زنان در افغانستان با خشونت روز افزون در جامعه مواجهند. گروه بین‌المللی بحران از حکومت افغانستان خواسته است که قوانین حمایت از زنان را به اجرا بگذارد و اقدامات لازم را در راستای دور کردن مشکلات زنان روی دست بگیرد. بیشتر در این مورد تا دقایق دیگر. قرار است ترکیه در بخش استخراج نفت و گاز در افغانستان سهم بگیرد. وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه به خبرگزاری آناتولای آن کشور گفته است که حکومت افغانستان با سهمگیری شرکت پترولیم ترکیه در امور استخراج نفت و گاز این کشور توافق کرده است. وحیدالله شهرانی وزیر پیشین معادن و پترولیم افغانستان قبلا به رسانه‌های ترکی گفته بود که تا حال 6 ذخیره نفت و گاز در این کشور کشف شده و کارهای مقدماتی برای استخراج نفت و گاز این ذخیره‌گاه‌ها آغاز گردیده است. ادامه خبرها. یک محکمه پاکستان دیروز 5 قضیه فساد اداری را علیه آصف علی زرداری رئیس جمهور سابق این کشور از سر گرفت. مقامات این محکمه پاکستان میگویند از آقای زرداری تقاضا شده است تا به تاریخ 29 ماه اکتبر به محکمه حاضر شود. آصف علی زرداری به اتهام دست داشتن در قضایای شستشوی پول و فساد مالی زمانی که همسرش بی‌نظیر بوتو صدر اعظم پاکستان بود چند سال را نیز در زندان سپری کرده است. آصف علی زرداری که دوره 5 ساله ریاست جمهوری وی در ماه سپتامبر تکمیل شد، در جریان قدرتش به خاطر داشتن مسئولیت قانونی به محکمه خواستن نشده بود. قرار است یک عضو مسنون شبکه القاعده امروز در یک محکمه امریکا ظاهر شود. ابو انس علیبی که از یک دهه به این سو تحت تعقیب امریکا قرار داشت، به تاریخ 5 ماه اکتبر از شهر ترابلس پایتخت لیبیا بازداشت گردید. قبل از این پلیس فدرال امریکا برای معلومات و دستگیری ابو انس علیبی 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. سازمان عفو بین الملل از حکومت مصر خواسته است تا در مورد فیر پلیس در جریان مظاهرات هفته گذشته تحقیقات کامل و بی‌طرفانه ای را انجام دهد. امنستی اینترنشنال دیروز گفت پلیس مصر طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده آن کشور را مورد فیر گلوله قرار داده از زور و فشار کار گرفته است. وزارت صحت عامه مصر گفته است که در اثر اعمال خشونت علیه مظاهره کنندگان در هفته گذشته حدود 50 نفر کشته شدند. بر اساس اساس گزارش‌ها در اثر خشونت‌هایی که بعد از برکناری محمد مرسی توسط اردوی آن کشور صورت گرفت، بیش از 1000 طرفدار محمد مرسی کشته و حدود 2000 تن دیگر زخمی شدند. و خبر آخر این که سوریه دیروز عضویت کامل سازمان منع استفاده از سلاح کیمیاوی را به دست آورد. به این ترتیب سوریه در پروسه جاری از بین بردن سلاح کیمیاوی یک گام دیگر نیز به پیشنهاد بشارالاسد رئیس جمهور سوریه گفته است. کشورش از سال 1997 میلادی ساختن سلاح کیمیاوی را متوقف کرده و از آن زمان به بعد بر تقویت سیستم راکتیش تمرکز کرده است. همزمان با این جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است در سوریه نیاز فوری به ایجاد یک حکومت انتقالی دیده می شود و به گفته وی گفتگو در این مورد باید در نیمه ماه آینده آغاز شود. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگیم. 9:06 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. عید را یک بار دیگر به تمام شما در هر کجایی که شنونده رادیو آزادی هستید تبریک میگوییم. در ادامه برنامه حاضر با من ستار فروخ از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید به اساس اطلاعات تازه ملا برادر به طور کامل از قید حکومت پاکستان رهایی نیافته است.
متاسفانه چه دا خبر یقینی کیږي چې ملا برادر مطلق آزاد نه دی، هغه پېښور ته انتقال شوی.
سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان بود. گروه بین المللی بحران تصویر تازه ای از وضعیت زنان در افغانستان ارائه نموده و گفته است که زنان در این کشور پس از سال 2014 با مشکلات بیشتر دست و پنجه نرم خواهند کرد. یک فعال حقوق زن در این مورد چی فکر میکند؟
بقیده ما عمدترین مسئله که در سال 2014 احیانا اگر وضعیت بدتر شود متاثر میشه مسئله حقوق زن.
از تجلیل روز اول عید قربان در بعضی از ولایت‌های افغانستان هم برایتان می‌گوییم. گزارش را در مورد عید افراد فقیر و ثروتمند در افغانستان نیز داریم. در رنگ‌های زندگی با یکی از جوانان صحبت کردیم. او در مورد تعدد کاندیدان انتخابات پیشرو نظرش را این گونه ابراز می‌کند.
کاندیدا به حد بی اندازه زیاد است. هر کی که بیکار موند خود کاندید کرده. آدم رای خود گم می‌کنه که با کدام از اینا رای بده و بالای کدامشان اعتماد کنه.
و در نیمه دوم مجله آزادی نشر می شود. باسم به این برنامه خوش آمدید. ساعت 9:08 دقیقه صبح است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید در مورد محل بودوباش ملا عبدالغنی برادر معلومات دقیق به دست آورده است. به گفته مسئولان در این شورا ملا برادر اکنون هم تحت نظارت حکومت پاکستان قرار دارد و به طور کامل آزاد نشده است. پیش از این وزارت خارجه افغانستان گفته است اگر ملا برادر آزادی کامل نداشته باشد نمیتواند در تلاش‌های صلح این کشور نقش ایفا کند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
با گفته شورای عالی صلح افغانستان، ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم طالبان در یک خانه در شهر پشاور نگهداری می شود و هنوز هم تحت نظارت حکومت پاکستان قرار دارد. سخنگوی این شورا در صحبت با رادیو آزادی گفت که پاکستان تا حالا برای او به گونه کامل آزادی نداده است. مولوی شهزاده شاهد از حکومت پاکستان می خواهد تا برای پیروزی تلاش های صلح افغانستان در آزادی کامل ملا برادر صادقانه عمل کند.
متاسفانه
این مسئله یقینی می شود که ملا برادر مطلقا آزاد نیست. او به پشاور انتقال شده اما مکمل آزاد نشده است. هر دلیلی که باشد پیش از این در زندان بود اما حالا در یک خانه تحت نظارت است. ما می خواهیم که او به خاطر صلح آزاد شود و باید پاکستان از صداقت کار گرفته و در این زمینه مشکلات ایجاد نکند. مقام های پاکستانی گفتند که ملا عبدالغنی برادر از قید آزاد شده و حالا تحت نظارت نیروهای امنیتی پاکستان در این کشور با امنیت کامل به سر می برد. آنان همچنان گفتند که ملا برادر به شمول اعضای خانوادهش با هر کس می تواند آزادانه دیدار کند. در این حال طالبان نسبت به وضعیت صحی ملا برادر ابراز نگرانی کرده و گفتند که او تا حالا هم از قید رها نشده است. طالبان از پاکستان خواستند تا این مقام عمده آنان را به زودی آزاد سازد. ملا برادر یکی از چهار مقام طالبان است که در سال 1994 میلادی گروه طالبان را در افغانستان ایجاد کرد. وی که از افراد مورد اعتماد ملا عمر رهبر طالبان به شمار می رود، در سال 2010 میلادی در شهر کراچی پاکستان بازداشت شد. از سوی دیگر جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفته است که اگر ملا برادر آزادی کامل نداشته باشد، در تلاش های صلح این کشور نمی تواند نقش مؤثر داشته باشد.
دولت افغانستان می خواهد که ملا برادر آزاد باشه، یک آدرس مشخص داشته باشه، قابل دسترس باشه، برای خواستن برای شورای عالی صلح افغانستان و در خدمت پروسه صلح باشه. اگر این شرایط مد نظر گرفته نشه، به باور دولت افغانستان نقش را که ملا برادر می تانه در حمایت از تلاش‌های صلح مردم دولت افغانستان ایفا بکنه، او را انجام داده نمی تانه.
آگاهان امور سیاسی افغان میگویند که ملا برادر تحت فشار نظامیان پاکستان قرار دارد تا میان طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان میانجیگری کند. پس از اعلام پاکستان مبنی بر رهایی ملا برادر از زندان در ماه گذشته میلادی، تردیدهای وجود داشت که در عقب این اقدام پاکستان هدف نهفته است. حکومت افغانستان برای پایان درگیری‌های چند ساله در این کشور، آزادی رهبران طالبان را از زندان‌های پاکستان برای تقویت تلاش‌های صلح بسیار مهم می‌دارد.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. گروه بین المللی بحران تصویر تازه‌ای را از وضعیت زنان در افغانستان ارائه کرده است. این گروه در گزارش تازه خود گفته است که در آسانه تکمیل شدن واگذاری مسئولیت‌های امنیتی در افغانستان، زنان در این کشور با خشونت‌های روزافزون و انزوا در جامعه روبروند. گروه بین المللی بحران خواهان تطبیق قوانین حمایت از زنان در افغانستان شده و تاکید کرده است که حکومت این کشور باید از دور شدن تمام موانع در برابر کاندیدان و رای دهندگان زن در انتخابات آینده اطمینان حاصل کند. تفصیل بیشتر در گزارش مقیم نایب.
گروه بین المللی بحران در تازه ترین گزارش خود به نام زنان و جنگ افغانستان، وضعیت کنونی زنان را در این کشور مورد بررسی قرار داده می نویسد. زنان که در شرایط امروزی افغانستان در برابر قانون حق مساوی دارند، به تعویض گسترده روبرو بوده، در حکومت و پلیس به حاشیه رانده شده و در مقاماتی که مستقیما مسئولیت دارند تهدید می شوند. در سال آینده که نیروهای بین‌المللی از افغانستان خارج می شوند، امکان دارد این حملات بر زنان، به خصوص آنانی که در مواضع قدرت هستند، مانند اعضای پارلمان چند برابر افزایش یابد. سازمان بین‌المللی بحران در این گزارش می نویسد انتقال امنیت و انتخابات ریاست جمهوری باید به فرصت مبدل شود تا زنان تقویت یافته صاحب قدرت شوند و حقوقشان تحکیم یابد. گروه بین‌المللی بحران در این گزارش بررسی های خود را در چند نکته خلاصه کرده، در مورد پیشنهادات نیز نموده است. این اداره میگوید زنان در بازسازی حکومت بعد از سقوط طالبان نقش مهم را بازی کرده و در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی حضور داشتند، اما تا هنوز مسئولیت و حقوق آنها تضمین قانونی ندارد و نیروهای امنیتی تا هنوز هم برای حمایت از آنها متحد نبوده و قدرت حفاظت از آنها را ندارد. به نوشته گزارش گروه بحران، حکومت افغانستان باید از تطبیق قوانین حمایت از زنان و حذف موانعی که در برابر کاندیدان و رای دهندگان زن در انتخابات ریاست جمهوری ماه اپریل سال 2014 میلادی موجود است اطمینان حاصل کند و زنان در مذاکرات صلح با طالبان نباید به حاشیه کشانیده شوند. حکومت افغانستان، ایالات متحده آمریکا و کشورهای ناتو که در چوکات نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان یا آیسف اسکر دارند، باید حقوق مساوی زن و مرد را در قانون اساسی تضمین کرده، حفاظت و تقویت زنان را در هر گونه گفتگو و مذاکره پیش شرط قرار دهند. جامعه بین‌المللی باید قویا نشان دهند که نادیده گرفتن حقوق زنان در هر مذاکره صلح با شورشیان به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد. این گروه همچنان در گزارش خود می نویسد ماموریت یونما در افغانستان فراتر از سال 2014 میلادی باید تمدید شود.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، خبر تازه را در مورد یک حادثه امنیتی در ولایت لوگر همین حالا دریافت کردیم. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی را در خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای شفق، جزئیات بیشتر چی از در این مورد؟
بله، سلام به شما و به شنونده های محترم رادیو آزادی. امروز دقایق قبل در مرکز ولایت لوگر در پل علم در مسجد جامع که در این حال عیدگاه هم و اوجا مردم جمع شده بودند به خاطر ادای نماز عید سید ادها، با یک انفجار به وقوع پیوسته که در این انفجار ارسلا جمال والی لوگر کشته شده همراه با دو یا سه تن دیگر و حدود 15 دیگر که در مسجد بودند زخمی شده. رئیس شورای ولایتی لوگر دکتر عبدالولی وکیل لحظات قبلی خبر به رادیو آزادی تایید کرد و همچنان آمر امنیت قماندانی امنیت ولایت لوگر رئیس خان صادق عبدالرحیمزی هم این خبر را تایید کرد، اما او گفت که ارسلا جمال زخمی است. اما سخنگوی والی دین محمد درویش به رادیو آزادی گفت که والی تا چند دقیقه در اوایل زخمی بود اما بعدا جان داد و گفته از او حدود 15 نفر دیگه هم در واقعه زخمی شده. با گفته عبدالولی وکیل رئیس شورای ولایتی لوگر و همچنان سخنگوی والی دین محمد درویش، مواد انفجاری در مایک جابجا شده بوده که والی در نزدیک مایک نشسته بوده و لزو که نماز عید ادا شوه این مواد در مایک میکروفون لاوسپیکر جابجا بوده انفجار کرد.
آقای شفق، آیا مسئولیت این انفجار کسی و یا گروه به عهده گرفته و پس از این حادثه وضعیت در محل چگونه است؟
خب وضعیت خود زمانی که انفجار میشه واقعا وخیم میباشه و همه پراگنده شدن از مسجد و وضعیت اوجا فعلا مسئولین امنیتی میگه رئیس خان صادق عبدالرحیمزی معاون قماندانی امنیت لوگر به رادیو آزادی گفت که وضعیت زیر کنترل است، کدام حمله افراد مسلح صورت نگرفته، صرف انفجار بوده. اما واقعا حمله جدی بود، مردم را که برای نماز آمده بودند مردم پراگنده شدند و مسئولیت حادثه تا حالا کسی نگرفته به خاطر از اینکه تا حالا فقط چند دقیقه از حادثه تیر میشه.
بله، نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی را در خط مستقیم تلفن با خود داشتیم. شنیدین که در یک انفجار امروز در مرکز ولایت لوگر ارسلا جمال والی لوگر کشته شده است. ساعت 9:18 دقیقه صبح با وقت افغانستان است و شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. تمام افراد و خانواده های مسلمان در سراسر جهان تلاش میکنند تا با برنامه های خاصی از عید استقبال کنند، اما تفاوت هایی که میان تجلیل عید افراد ثروتمند و نادار وجود دارد در چی هست؟ برای دریافت پاسخ این سوال گزارش را سحر لیوال تهیه کرده در مورد نحوه برگزاری عید یک وزیر در مقایسه عید یک خانواده نادار.
با آنکه روزهای عید اوقات خوشی برای همه مسلمانان پنداشته می شود، اما برای عده‌ای از خانواده هایی که اقتصاد ضعیف دارند، تجلیل از این روزها کم رنگ است. اما در این حال خانواده ها و افراد در افغانستان زندگی می کنند که از سطح بالای زندگی برخوردارند. عبدالهادی ارغندیوال، وزیر اقتصاد افغانستان، یکی از این افراد است و به همین دلیل خواستیم تا بدانیم که وای از روزهای عید چگونه تجلیل می کند. آقای ارغندیوال در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای ادای نماز عید به مسجد ارگ ریاست جمهوری افغانستان می رود.
روز اول عید به نماز عید در مسجد ریاست جمهوری میریم. موضوع بابات که خانه میریم، یک وقت قربانی می باشه. ما خود قربانی می کنم، نه سر قسم. به خاطر دو سه ساعت من مصروف میشم به کار قربانی و بعد از ظهرش هم طبعا میمانا میان در خانه مصروف از اونها می باشم. روز دوم عید معمولا ما به خاطر که از سالهای سال است که روز دومی عید ما در دفتر حزب اسلامی عید مبارکی مشترک میکنیم.
آقای ارغندیوال صاحب دو فرزند دختر است که یکی استاد پوهنتون و دیگر شاگرد مکتب است و افزود که به خاطر مصروفیت های کاریش نمیتواند در سایر اوقات با خانواده اش به سر ببرد و تلاش میکند تا روزهای عید را با فرزندان و خانواده اش سپری کند. وزیر اقتصاد افغانستان از افراد ثروتمند خواست تا با خانواده های نادار کمک مالی کنند تا آنان نیز بتوانند به گونه از عید تجلیل به عمل بیاورند.
کسایی که داراستند، امکانات دارند، پول دارند، در این روزا باید با مردم های بی‌بضاعت از نگاه عقیدتی و فکری خودم باید با اینا همکاری بکنن. کمک از اینا واجب است، نه یک کار اخلاقی بلکه یک واجبه شرعی ماست.
اما در مقایسه با اید وزرا و سایر افراد ثروتمند، اید افراد نادار رنگ دیگری دارد. تعداد از آنها نمی توانند لباس و مواد خوراکی مناسب برایشان تهیه کنند. یکی از خانواده های نادار که در قلعه زمانخان کابل زندگی می کند از نبود امکانات و نحوه برگزاری اید شکایت می کند. گلبکه مادر فرزندان این خانواده می گوید نتوانسته است به کودکانش به مناسبت اید لباس تهیه کند. او گفت زمانی که فرزندانش از وی تقاضای لباس و خوراکه را می کنند وی مجبور می شود تا از خانه بیرون رفته و خیرات جمع آوری کند.
برای اید هیچ گونه آمادگی نگرفتیم. اولادهای ما نه لباس دارند و نه مواد خوراکی. فرزندان ما از ما لباس و غذا می خواهند. اما نداریم و برایشان می گوییم که صبر خدا کنید. از دست ما چی ساخته است؟
گلمکه یک پسر و دو دختر دارد و شوهرش دچار مشکل روانی است. وی گفت که آنان ایده ندارند، نه به خانه کس می روند و نه کسی به خانه آنان می آید. پشتنه دختر 8 ساله گلمکه می گوید که به خاطر داشتن لباس نو زیاد اصرار کرد، اما مادرش نخریده است.
برای ایت لباس نو ندارم. کلچه و میوه هم در خانه ما نیست به خاطر که ما پول نداریم.
پشتنه گفت زمانی که سایر کودکان را با لباس‌های نو و رنگه می‌بیند بسیار رنج می‌برد. خانواده‌های نادار از حکومت افغانستان می‌خواهند تا برای بلند بردن اقتصاد خانواده‌های فقیر و نادار کشور تلاش کند، اما حکومت و سایر نهادها همواره از تعهد کمک‌ها و ارزیان به نیازمندان سخن زدند.
سحر لیوال از کابل در گزارش اید یک خانواده فقیر و یک عضو کابینه حکومت افغانستان تصویر کرده بود. حالا از آب و هوای اید در بعضی از ولایات افغانستان برایتان میگویم. همین حالا شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی را از شهر هرات با خود داریم. آقای شاپور، ایدتان مبارک، به برنامه خوش آمدی. باشندگان ولایت هرات روز اول اید را چگونه آغاز کردند؟
خب نخست من سلام دارم به شما و تبریک میگم اید را به شما، به تمام همکارا و تمام شنونده های رادیو در هر کجایی که هستند. خب امروز روز اول عید قربان هست، در تمام ولایت افغانستان از این روز تجلیل میشه، اما در غرب افغانستان چیزی که از همه بیشتر خوشحالی مردم تا حال با خود داره که کدام مشکل امنیتی در چند روز قبل از عید با حالا هم که ساعت 9:20 که به وقت محلی است کدام مشکلی وجود نداره. دقایقی قبل که من از شهر به یک از ولسوالی هایی که قبلا ناامن گزارش شده بود که به نام گذره رو یاد میکنن، دیدم که تدابیر سخت امنیتی از سوی نیروهای امنیتی در این ولایت گرفته شده و مردم به شادمانی خاص و رویی بسیار باز به سوی مساجد میرن تا نماز عید در اونجی ادا کنند. بمانند سالهای گذشته متاسفانه ما در یک دو سال گذشته در بعض از ولسوالی ها اون جمع جوش مردم به خاطر مشکلات امنیتی نداشتیم، اما امسال عید رنگ بوی دیگری در ولسوالی گذره که یک از ولسوالی نام خوانده می شد کاملا احساس می شد. تجمعات بسیار زیادی از مردا و اطفال و در بعضی موارد زنان هم ما مشاهده کردیم که اونا جمع شدن تا بتونن همراه با یک دیگر از عید تجلیل بکنن. و چیزی که از همه مهمتر هست به اساس اطلاعاتی که ما از مقامات امنیتی چند روز قبل از عبدالحمید حمیدی آمر امنیت قوماندانی امنیت هرات گرفتم، تا حال در هیچ یک از مربوطات ولایت شهر هرات و ولسوالی 15گانه کدام مشکل امنیتی احساس نشده و در تمام چهارراه‌ها و مناطق خاص نیروهای امنیتی آماده بدی هستند تا بتونن امنیت کامل بگیرن تا مردم این سروز ایدر بدون کدام مشکل امنیتی سپری بکنن. اما چیزی که از همه بیشتر توجه بعض از خانواده به خصوص خانواده که از به عنوان خانواده یاد میشه این بود که اونا شکایت داشتن این که اجناس و مواد خوراکی در روزهای اید یا روز قبل از اید اصلی مقامات مربوط به خصوص شاربالی کنترل نمیشد و فروشنده ها بر آنچه که دل خودشان میخواست مواد خود به فروش میرسندن.
بله آقای شاپور، بله چی گونه است گشت و گذار مردم، عبور مرور وسایط امروز در شهر هرات، جمع جوش هست در شهر؟
کاملا مردم امروز به جای از اینکه از وسایل نقلیه زیاد استفاده کنند، وسایل نقلیه در داخل شهر بسیار بسیار به ندرت کم استفاده میشه. همه مردم با او احساس بسیار خوشی که حتی نسبت به دیگر سالها دارند، همگی تلاش بر این دارند تا پیاده به سوی مساجد برند و هم با گروه های مختلف با طیف های مختلف دست به دست هم به سوی مساجد میرند و بعد از اینکه شمار از مساجد نماز عید را ختم کردن، یک دیگر با آغوش باز گرفتن و خوشی و شادمانی خود با یک دیگر تجلیل میکنند. امروز یک روز
تشکر از شما آقای صابر شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هرات با ما بود، در مورد تجلیل از روز عید در ولایت هرات معلومات میداد. همین حالا مجیب الرحمن حبیب زی خبرنگار دیگر رادیو آزادی را از شهر مزار شریف با خود داریم. آقای حبیب زی سلام به شما، عیدتان مبارک. مردم در شهر مزار شریف چگونه روز اول عید تجلیل میکنن و این روز چگونه سپری میکنن؟ در این مورد برای ما بگو.
عرض سلام دارم خدمت شما آقای فروغ و عید تبریک میگم برایتان، امید که صحت باشن. بله، قسمی که آقای صابر گفتن در هلات به گونه دیگر تجلیل شد، در بلخ کاملا در فضای امن و در فضای صمیمیت تجلیل شد. مسجد بزرگ حضرت علی امروز پر از جمع جوش مردم بود. در ولایت بلخ هزاران مردم در سرک ها ریخته بودند. اولی ساعت 7:30 بود که راهی مسجد بودند به خاطر ادای نماز عید و امنیت در صد تا سر مناطق شهر مزار شریف خصوص چهار طرف روضه مبارک امنیت تامین هم از نیروهای پلیس ملی، اردوی ملی، امنیت ملی در تمام مناطق شهر مزار شریف ریخته بودند و تامین امنیت است. همین حالم که من کنار روضه مبارک هستم، نیروهای امنیتی زیاد دیده میشه به خاطر تامین امنیت و جمع جوش مردم هم خیلی زیاد است و مراسم عید و
آقای حبیبزی شور و شوق مردم در عید امسال چگونه است نسبت به سال گذشته؟ بیشتر است؟ کمتر است؟
بله بله، نسبت به سال گذشته جمع جوش مردم هم در ادای نمازی بیشتر بود و هم حالی که انوز هم صبح هست، انوز مردم ریختن به جاده های شهر و همچنان خیلی افراد زیادی دیده میشه که انوز باید که اینا در خانه باشن و قربانی بکنن، باید همینا بیرو برامده، امنیت کاملا تامین است و جمع جوش خیلی ها زیاد است. مهمی اکنون در داخل شهر است و تعداد مردم خیلی زیاد است.
با تشکر از شما مجیب الرحمن حبیب زی خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف بود در مورد تجلیل از روز عید به وسیله باشندگان شهر مزار شریف گزارش میداد.
از پیام های شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عید سعید ازهارا برای کافه ملت مسلمانان جهان، بالاخص مسلمانان افغانستان، تبریک و تهنیت عرض می دارم. خدا بکند صلح سرتاسری در این دیار مملکت افغانستان برقرار گردد.
عبدالحق نیازی از خود مزولت را رخشان و لکوالی افتر در این میتون از فامل دور استم نخم که میری سعیدی از هار و همه وطنان یزیز خود و فامل محترم خود تبریک و تهنیت عرض دارم. امیدوار هستم همه روزشان عید و همه شبشان برات بوده باشد. خدا کنه یک عیدی خوبی خوشی را آغاز کنم.
السلام علیکم. کناره طول مسلمانان تا دلوی اختر زیر رشیدات مناسبت خطای مبارکه اولان دیکرام.
خود بنده نعمت الله از حضورت سرطان از عید قربان را پیش از سپه تبریک و تهنیت عرض می دارم برای تمام ملت افغانستان.
این جانب الحاج محمد ظاهر فیزیکی چرخی رئیس سابقه اطلاعات فرهنگ ولایت لوگر، سعید قربان را با شما و سایر خبرنگاران تبریک و تهنیت گفته موفقیت بسترتان را از خالق توانا و بنیاز استدعا می نماید.
و همه مسلمانان افغانستان و نیز مسلمانان جهان این عید پرمیمنت و تبریک و تهنیت عرض با تقدیم احترام کارگر غزنی.
از همراهیتان تا این ساعت با من ستار فروغ از رادیو آزادی جهان سپاس. در جریان این برنامه شنیدید که ارسلا جمال والی لوگر امروز هنگام ادای نماز عید در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر کشته شد. رئیس شورای ولایتی لوگر و مقام های امنیتی ولایت این خبر را تایید کردند و گفته میشه که برخی از افراد دیگر هم کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر در مورد این حادثه در برنامه های امروز رادیو آزادی برایتان تقدیم میکنیم. حالا سلسله از رنگ های زندگی را داریم که به تعقیب آن مجله آزادی نشر میشود.
دژوند رنگونه.
یمانم از مطخان لوگر. شبانی نزاره زنی یوپیایی. نجاری نزاره. سیگر که لرگی ویو. دکتر کولبان زاره. سی کولبا وکو. تا کسمنم زای.
اوس پدوره کسبوکی تی چه که کم کارت که.
زمان خطره زی کار کار کو.
ادغ کار استانمونه وقتی کم دیر سخت ده.
سخت کاری از شبانی ده.
ولی.
غری که میگی پی بران در بانی ووری سالی اتی باس مال تو بوری لیوان برش بخوری تو بورتناش.
بیاد مال ندی چی پی ایله بیاد سندری ولندی داشتنم ویدی.
موبیل که مسندری سب کردی دی؟
خا
آوا بیا واوری
کترا اولا چه ورسی واورو؟
خدا زیک موبیل که را پیدا
دوتا ویلی؟
وو
چی وای تی خبر را تو ایدی موبایل باند دینه پیگم.
و جانا نلیر میاد دلیه پی پیه. خا. وای پکانده وی کنی مرا خاراش بیه.
خا.
بیار تراش که پناش بیه.
خا.
زیر دیم عمر رو رنجر کلام.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم. شماری به این اتفاق نظر دارند که عید را قبل از عید و یا در روزهای عید و بعد از عید نیز می توان تبریک گفت، لذا عید مبارک. خداوند هر روز ما و شما را عید و هر لحظه حیات ما را با شادی و سرور سپری نماید. با این آرزومندی برنامه این هفته مجله آزادی را با این مطالب تقدیم شما می نماییم. قبل از اخبار فرهنگی، داستانی با عنوان حساب، عید قربان، صنعت کلالی، بنگیچه تاشقرغانی و در لابلا آهنگهای ناب به مثابه توفه عیدی برای شما تقدیم می شود. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته گذشته از فروزان حبیبزاده.
هفته گذشته به یاد بود از 40 سالگرد وفات مولانا خال محمد خسته طی سیمینار در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تجلیل به عمل آمد. با گزارش آژانس خبری باختر، در این سیمینار که شماری از مقامات دولتی و دانشمندان و فرهنگیان اشتراک داشتند، بعد از قرائت پیام رئیس جمهور دکتر سید مقدون رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ پیرامون جایگاه، کارنامه ها، شخصیت و ابعاد مختلف زندگی، فرهنگی و ادبی مرحوم مولانا خسته صحبت نموده، وی را مرد ادب و سیاست خطاب نمود و گفت مولانا خسته با مناعت تمام در کمال فقر زندگی نمود و سر به زورمند دان زمانه خم نکرد. در سیمینار شماری از دانشمندان و محققان مقالات علمی و پژوهشی خود را در رابطه با ابعاد مختلف شخصیت مرحوم خسته و مبارزات عدالت خواهانه وی قرائت نمودند. جشنواره بین المللی فیلم حقوق بشر افغانستان جزء 33 جشنواره جهانی است که با موضوع حقوق بشر در نقاط مختلف دنیا برگزار می شود. فیلم های برتر دومین جشنواره بین المللی فیلم های حقوق بشر افغانستان که در کابل برگزار شده بود مشخص شد. در این جشنواره که به تاریخ 12 میزان آغاز شد، 65 فیلم از کشورهای مختلف جهان نامزد شده بودند و این فیلم ها در 5 روز در شهرهای کابل و بامیان به نمایش گذاشته شد. سیدعلی معاون هماهنگ کننده این جشنواره گفت که فیلم مستند افغانستان کوچک ساخته بصیر سیرت فیلمساز افغان و فیلم کوتاه داستانی آخرین رئیس جمهور اثر محمد جمیل ژاله برندگان دومین جشنواره بین المللی فیلم حقوق بشر در بخش داخلی جشنواره اعلام شدند. و 20 جوانی که به علت مشکلات اقتصادی نتوانسته بودند عروسی نمایند، پنجشنبه گذشته به کمک یک نهاد خیریه در ولایت بغلان به وصلت رسیدند. در مراسم از هر خانواده عروس و داماد 20 تن دعوت شده بود و در مجموع تعداد اشتراک کنندگان به بیش از 400 تن می رسید. محمد یوسف صفا رئیس کمیسیون بنیاد خیریه گل‌آقا پروانی که مصارف عروسی را پرداخته است، با آژانس خبری پژواک گفت هدف از این کار کمک به جوانان بی‌بضاعت است که به علت مشکلات اقتصادی توان ازدواج کردن را نداشتند و جوانانی که عروسی نمودند از 18 تا 30 سال داشتند.
میگویند حساب جو جو بخشش لک لک. بسا دیده شده که 80% منازعات و جار و جنجال های مردم جنبه اقتصادی و مادی دارد و ناشی از حسابداری خوب و یادداشت ها و اسناد قابل اعتبار به میان می آید و بخش اعظم حیات این عمر کم انسان در کشمکش ها و دعواهای حقوقی سپری می شود. زمانی در بررسی یک مسئله حقوقی بالای زمین در یکی از محاکم معلوم شد که ادامه این دعوا 61 سال را در بر گرفته بود. به نظر آگاهان حقوق، بیپروایی در داشتن حساب منظم و با اسناد در نزد افراد و اعمال فشار در روز حسابدهی از جمله کارهای غیر قانونی است که طرفین دعوا یا شرکا با آن مواجه می شوند. هستند افرادی که فرق بین حسابدهی منظم و بیپروایی در معامله و بالاخره در تفویض بخشش ها و مکافات را متوجه نمی شوند و در انتها با ادامه این کار تسلسل منطقی شراکت‌های تجارتی از بین رفته و باعث منازعات می شود. حکایتی داریم از کتاب قابوسنامه که در همچو مسائلی که گفته آمدیم بی مورد نیست. روزی دو تاجر به حساب معامله هایشان می رسیدن. در آخر حساب و کتاب یکی از آن دو به دیگری گفت: طبق حسابی که کردیم من 1 دینار از تو قصدار هستم. تاجر دیگر گفت: اشتباه می کنی، تو 1.5 دینار از من قصدار هستی. آن دو بر سر 0.5 دینار با هم اختلاف پیدا کردند و تا ظهر برای حل آن با هم حرف زدن، اما باز هم اختلاف سر جایش باقی ماند. هر دو تاجر خشمگین و با سر و صدا تا غروب آفتاب با هم درگیر بودند. سرانجام تاجر اولی خسته شد و گفت: بسیار خوب، تو درست میگویی، 1 روز وقت ما به خاطر 0.5 دینار به هدر رفت. سپس 1.5 دینار به تاجر دوم داد. تاجر دوم پول را گرفت و به سمت خانهش برا افتاد. شاگرد تاجر اولی پشت سر تاجر دوم دوید و خودش را به او رساند و گفت: آقا، بخششی من چی شد؟ تاجر 10 دینار به شاگرد همکارش انعام داد. وقتی شاگرد برگشت، تاجر اولی به او گفت: بچه، تو دیوانه شدی؟ کسی که به خاطر 0.5 دینار 1 روز وقت خودش و مرا به هدر داد، چگونه به تو بخشش می دهد؟ شاگرد
ده دینار بخششی تاجر دومی را به استادش نشان داد. آن مرد خیلی تعجب کرد و در پی تاجر دوم دوید و وقتی به او رسید با حیرت از او پرسید: آخر تو که به خاطر نیم دینار این همه سر و صدا کردی، چگونه به شاگرد من ده دینار انعام دادی؟ تاجر دومی پاسخ داد: تعجب نکن دوست من، اگر کسی در وقت معامله نیم دینار زیان کند، در واقع به اندازه نیمی از عمرش زیان کرده است. چون شرط تجارت و خرید و فروش حکم می کند که هیچ مبلغی را نباید نادیده گرفت و همه چیز را باید به حساب آورد. اما اگر کسی در موقع بخشش و کمک به دیگران بی‌انصافی کند و مال پرستی نماید و از کمک کردن خودداری کند، نشان داده است که پست فطرت و خسیس است. پس من نمی خواهم نه به اندازه نیمی از عمرم زیان کنم و نه حاضرم پست فطرت و خسیس باشم. نشنیده ای که گفتند حساب جو جو، بخشش به هزار؟
چشم سیاه داری قربان چوم، خانه کجا داری مهمان چوم؟ چشم سیاه داری قربان چوم، خانه کجا داری مهمان چوم؟ زلف سیاه داری قربان چوم، خانه کجا داری مهمان چوم؟ هزاران راز دل ناگفته گفتی، چشم سیه داری قربان چومت، خانه کجا داری مهمان چومت؟ دو چشمان تو خندوه در قربان، چشم سیه داری قربان چومت، خانه کجا داری مهمان چومت؟ صلف سیه داری قربان چومت، خانه کجا داری مهمان شبون من؟ اگر یار مرا دیدی و خلوت چشم سیه داری قربان شبون من، خانه کجا داری مهمان شبون من؟ فای به مروت چشم سیه داری قربانت شوم، خانه کجا داری مهمانت شوم؟
قربانی رمز فداکاری و از خود گذشتگی و دادن جان در راه محبوب و حد نهایی تسلیم در برابر معبود است. روز دهم ماه قمری ذی‌الحجه مصادف با عید قربان یا عید اضحا، از گرامی ترین عیدهای مسلمانان است که به یاد حضرت ابراهیم علیه السلام و فرزندشان حضرت اسماعیل توسط مسلمانان جشن گرفته می شود. عید قربان که از جمله رخصتی های رسمی مسلمانان است، به شمول عرفه تا 4 روز تجلیل می شود و در طی آن مردم با پوشیدن بهترین پوشاک خود پس از انجام عبادات و دید و بازدید و جشن و سرور می پردازند. برگزار کردن مراسم قربانی در این عید بر همه واجب نیست و تنها بر زائران کعبه در مراسم حج واجب است. اما در روایت های مکرری نقل شده که در روز عید قربان قربانی کنید تا گرسنگان و بیچارگان نیز به خوراک برسند. بسیاری از مسلمانان در سراسر جهان در این روز گوسفند، بز، گاو یا شتری را قربانی کرده و گوشت آن را برای همسایگان و مستمندان تقسیم می کنند. حاجیان در این روز پس از به پایان رساندن مناسک حج، حیوان حلالی را ذبح می کنند و پس از قربانی آنچه بر آنان در حال احرام حرام شده بود، مانند نگاه کردن در آینه، گرفتن ناخون و شانه زدن مو، حلال می گردد. و با توجه به اینکه حج یکی از عبادت‌های بسیار مهم در اسلام است، توانایی به انجام رساندن آن نیز برای هر مسلمانی بسیار شادی آور است. در نتیجه روزی که پس از انجام وظایف سنگین حج به عنوان جایزه الهی و اتمام احرام پیش می آید را عید می دانند. همکارم نجیبه زمان از سبقه تاریخی عید قربان و اجرای این مراسم در شماری از کشورهای جهان گفتنی هایی دارد.
عید قربان ریشه در دوران قبل از تاریخ بشر دارد. انسان‌های اولیه برای به دست آوردن ترحم خدایان دست به قربانی کردن حیوانات و انسان‌ها می‌زدند. در روایات مختلف دین اسلام آمده است که حضرت ابراهیم علیه السلام در سن بالا دارای فرزندی شد که او را اسماعیل نام نهاد و برایش بسیار عزیز و گرامی بود. اما مدت‌ها بعد هنگامی که اسماعیل به سنین نوجوانی رسیده بود، فرمان الهی چندین بار در خواب به ابراهیم نازل شد و بدون ذکر هیچ دلیلی به او دستور داده شد تا اسماعیل را قربانی کند. او پس از کشمکش‌های فراوان درونی در نهایت با موافقت خالصانه فرزندش به محل مورد نظر می روند و حضرت ابراهیم آماده سربریدن فرزند محبوب خود می شود. اما به هنگام انجام قربانی حضرت اسماعیل، خداوند که او را سربلند در امتحان می یابد، گوسفندی را برای انجام ذبح به نزد ابراهیم می فرستد. این ایثار و عشق پیامبر به انجام فرمان خدا فریضه برای حجاج می گردد تا در این روز قربانی کنند و از این طریق برای یتیمان و توهدستان خوراک فراهم سازند. در این روز همچنین مستحب است که نماز عید قربان برپا گردد. نماز عید قربان باید در فاصله زمانی طلوع آفتاب روز عید تا ظهر خوانده شود و شامل دو رکعت است. قربانی عمل برای رضای خدا و نزدیکی به خدا و تقرب انجام می شود. این عید را عید قربان می نامند. روز عید قربان بسیار روز شریفی است. با شروع روز عید باید بر تمامی کارهایی که باعث رضایت و جلب عطوفت پروردگار است مواظبت نمود. از کارهای مهم در این روز قربانی است. این عمل همان گونه که در روایات آمده واجب است، گرچه مراد از وجوب در اینجا استحبابی است که بر آن تاکید شده است. اعمال آن چند چیز است: غسل، خواندن نماز عید و در این روز خوردن بعد از نماز از گوشت قربانی مستحب است و قربانی که سنت مؤکد می باشد. می دانید عید در میان مسلمانان در هند چگونه است؟ جشنواره های مختلف در تقویم اسلام وجود دارد، اما بکر عید یا عید اضحا یکی از عیدهای مشهور در میان مسلمانان سراسر جهان است. این روز روز قربانی برای مسلمانان است. مسلمانان در هند معمولاً بز را قربانی می کنند. به همین دلیل است که در اردو زبان مسلمانان هند و پاکستان به عنوان بخر یا بکری عید شناخته می شود. این عید در اسلام برای جشن گرفتن ایمان محکم برای جان سپاری است. این عید همزمان با انجام مناسک حج در مکه است و مسلمانان هند در مساجد نماز می خوانند. گوشت قربانی پس از مراسم در میان دوستان و اعضای خانواده توزیع می گردد. خوراک های مخصوص و شیرینی به مناسبت عید آماده می شود. این مراسم از عید قربان شروع می شود. از دهم تا روز دوازدهم ماه ذی‌الحجه مردم در روز عید لباس‌های جدید می‌پوشند، نماز می‌خوانند و به دیدار یکدیگر برای تبادل سلام و تبریک می‌روند. دعاهای ویژه برای این سه روز وجود دارد که نماز عید بخشی از این مراسم است. در میان مسلمانان هندو پاکستان بر اساس باورهای دینی مبادله و توزیع گوشت حیوانات قربانی شده به عنوان برکت در نظر گرفته شده است و بنابراین مردم بعد از نماز به دوستان، همسایگان، بستگان و افراد فقیر گوشت قربانی می دهند. به این حال خانواده بخش کوچکی از گوشت را برای خود به عنوان تبرک نگه می دارد. تبریک به یک دیگر با گرمترین آرزوها و آماده کردن غذاهای خاص سنتی به عنوان بخشی از این جشن بزرگ در نظر گرفته شده است. در روز اول عید در مصر مردم در میدان تحریر با اجتماع بزرگ و در سایر مساجد به گونه خاص به اقامه نماز می پردازند. در مسجد الرحمن رحیم قاهره نیز رئیس جمهور این کشور و دیگر مسئولان نماز عید را ادا می کنند و در سایر کشورهای عربی ادای عید قربان تقریبا یکسان است. همچنین در روسیه و چین که جمعیت مسلمانان آن بعضاً بیشتر از برخی کشورهای اسلامی است، جشنهای روز عید قربان برگزار می شود. با نوشته شماری از رسانه ها 25 میلیون مسلمان چین در پکن و دیگر نقاط این کشور از جمله در شانگهای، قانسو، یونان، نینگشای و سینکیانگ نماز عید را در مساجد برپا می کنند. نماز عید قربان به صورت باشکوه در مسجد جامع مسکو و با حضور مفتی روسیه برگزار می شود. مفتی در خطبه های نماز عید قربان دائما بر ضرورت احترام به ادیان مختلف تاکید می کند و عید قربان را عید وحدت ادیان الهی و توحیدی می داند.
زمانی مردم صفحات شمال افغانستان با چند هنرمند محدود آشنا بودند که در مراسم خوشی و محافل عروسی و ختنه سوری ها یکی از این هنرمندان با دسته نوازندگان خود حاضر می شد و اشتراک کنندگان را با نواهای مست خود به رقص و پایکوبی دعوت می کرد. سه دهه قبل زمانی که هنر و هنرمند جایگاهی در بین اجتماع کسب کرده و در حال رشد و بالندگی بود، بنگیچه تاشقرغانی که امروز همه هنرمندان و هنردوستان با نام او آشنایی دارند در کمال شهرت رسیده بود و کمتر محفلی بود که این مستعد هنر نوازندگی با پدر دنبوره مرحوم بابقران ظاهر نمی شد. بنگیچه تاشقرغانی را من نگارنده این متن در رادیو افغانستان وقت از نزدیک دیده و با او صحبت کرده بودم. مردی خندان، بزلگو و در عین حال با ادب بود. تک کلام او اکجان و قبل از پاسخ به سوال با بلند کردن ابرو و یک خنده ملی جواب می داد. اما صد دریغ که بنگیچه هم مانند شماری از هنرمندان قربانی تاریک بینی و بنیادگرایی ها شد و به خاطر دفاع از هنر و هنرمند نابود گردید. خیر، همکارم جاوید فیضی در شناسایی این هنرمند محلی و مردمی با ما هست.
محمد جان ولد بدل مشهور به بنگیچه تاشقرغانی در سال 1307 هجری شمسی در گذر ایش محمد بیک ناحیه اول شهر تاشقرغان مرکز ولسوالی خالم در یک خانواده هنرمند تولد شده است. پدرش به اسم بدل مشهور به بدلمست تاشقرغانی بوده و نواختن دنبوره مهارت داشته است. بنگیچه پدرش را در سن 2 سالگی از دست داد و تحت تربیه مادرش قرار گرفت. در سن 4 سالی نزد ملای محله ایشان با فراگیری دروس دینی پرداخته است. کتاب متداوله را الا پنجگنج، قرآن کریم، غیاسی و دیوان حافظ تمام نموده و در سال 1329 هجری شمسی به خدمت عسکری رفته است و در سال 1331 از فرقه 5 ترخیص به دست آورده است و در شهر تاشقرغان زندگی می نمود. وی نواختن موسیقی را از برادر بزرگش به نام اکجان آموخته است. در ابتدای کارهای هنریش با هنرمندان محلی تاشقرغان چون بابقران دنبوره نواز، بابا نور غیچک نواز گروه هنری محلی را تأسیس نموده و خود به نواختن زیربغلی آنان را امراهی می نمود. وی در سال 1335 بر رادیو کابل وقت را یافته که الا سال 1359 جمعاً 7 آهنگ محلی را در رادیو افغانستان ثبت نموده است که به نام بنگیچه تاشقرغانی نشر می‌گردید. در سال 1356 با آغاز نشرات تلویزیون در افغانستان، دو پارچه موسیقی محلی دنبوره و زیربغلی را یک جا با مرحوم بابقران ثبت نموده است. بنگیچه در طی 30 سال زندگی هنریش در اکثر ولایات افغانستان سفرهای هنری نموده و در کنسرت‌های موسیقی هنرمندان محلی در کابل اشتراک نموده است. در سال 1358 وضعیت اتحادیه هنرمندان را کمایی کرده و یک بار به کشور ایران سفر نموده که دستاورد آن سفرش دریافت جوایز و افتخارنامه‌های هنری است. بنگیچه تاشقرغانی از سال 1347 به بعد در راه هنر موسیقی محلی افغانستان خدمات بخصوص را انجام داده، از جمله اینکه اولین بار آهنگ دوگانه را در سال 1348 با آوازخوان زن به نام ماری مهتاب اجرا نموده است. بنگیچه در موسیقی محلی افغانستان با سرودن آهنگ‌های کوچه‌باغی کارهای زیادی انجام داده، از جمله با نظر محمد بلخی و دیگران در کست‌هایش به اصطلاح شیرجنگی مشاعره و به مناظره پرداخته که بعداً خیلی زیاد معمول گردید. بنگیچه با هنرمندان مرد و زن چندین کست جوره‌ای ثبت نموده است. کست‌های زلزله تاشقرغان و بزکشی از آن جمله هستند. بنگیچه را همه می شناسند و هنرمندان جوان چون الیاس شهنا در آهنگهایش از بنگیچه و ساز دنبورهش یاد می کنند. بنگیچه تاشقرغانی ظاهراً آدم خوش‌طبع، خنده‌روی و به اصطلاح مذاقی بوده. همیشه کوشش می‌نمود که چطور تماشاچیان و اخلاصمندانش را در محافل خوش نگه دارد. با وجود اینکه در باطن از نابسامانی‌های اجتماعی جامعه‌اش بسیار رنج می‌برد. مرحوم بنگیچه در مقابل زورگیری و زورگویان، رشوه‌خوران، ظالمان و نامردان حساسیت به خصوص داشت. با غریبا و بیچارگان بسیار همدردی داشت و سروده های انتقادیش ناشی از همین ذهنیت او بوده است. به هر حال حقیقت را بدون ترس و لرز در مقابل هر زورگوی ابراز نموده، هیچ گونه حراس از کسی نداشت. به همین منظور او بار بار از سوی گروه های مسلح غیر مسئول آن زمان تهدید به مرگ شده بود، تا اینکه به تاریخ 7 جدی سال 1359 به نام سازنده و هنرمند نابودش کردند. روحش شاد باد. مرحوم بنگیچه در طی 30 سال چندین تن شاگردان را تربیه نموده بود. در این بخش از برنامه آهنگ دوگانه از بنگیچه و خانم نجیبه را میشنویم که یکی از شاگردانش بود. با این آهنگ برنامه این هفته مجله آزادی به پایان میرسد. خدا یار و یاور همه.
کابل جان آمدیم، کشکدا بودانا، کشکدا بودانا. بنگیچه تاشقرغانی دگم نمیشه خانی، مگز بندی قربانی، میکشی آمی مانی، میکشی آمی مانی. موسیقی
بشارتی سنائیں گی قسم بشار جائیں گی پر سر مامی کنی یا دل سب اترائیں گی یا دل سب اترائیں گی
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com